السلام علیک یا علی بن مسلم.
اللهم صل على علی بن مسلم رضا عبدك وغلي دينك الباطن.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن چون ماه، دریا که خانه خانه خورشید.
همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه های بخش صبحگاهی و در این لحظه شما دعوت میکنم بشنوید سایه سار مهر رو.
سایه سار مهر.
ما مرجع تصمیم نیستیم که ما تصمیم بگیریم که محورهای شمالی رو ببندیم و اعمال کنیم. تصمیم باید جای دیگه اتخاذ بشه، به ما ابلاغ کنن و ما اجرا کنیم تصمیمات حوزه‌های در واقع ذی‌سلاح رو.
جریمه سنگی، به طوری که اگر یه بار این جریمه رو یه نفر پرداخت کنه هم حتما مراقبت میکنه که دیگه این خلاف رو نکنه.
یه حدی باشه که وقتی اعمال بشه تاثیرگذار بشه، نه کم نباشه که بگن جریمه شو میدم.
به نظر من مردم بیشتر مقصرن
برای این اتفاقی که الان داره میفته و شمار مبتلاها و فوتیها که بیشتر شده. صد البته یه پای قضیه از سمت دولته که اگر سختگیری و محدودیت ها جدیتر دوباره اعمال بشه حتما شاهد کم شدن فوتی ها خواهیم بود.
فکر میکنم که جفتشون به یه اندازه موثر باشن.
یه تصویر اومد، من دیده بودم توی فضای مجازی، تصویر قبض جریمه‌ای بود برای نزدن ماسک که به این خودرو تر. این واقعی بوده اون قبضه یا
هم در واقع کدش اومده؟ ما منتظر کد بودیم که اون کد بیاد. این کد اومده و این در واقع اتفاق قرار است که رخ بده. منتظر خود ما هم اینطوری نیست، مردم بدونن که حالا ما چون کد جریمه اومده دوست داشته باشیم بلافاصله جریمه بکنیم.
نه، نیت شما جریمه کردن نیست، بیشتر
پیشگیری کنیم،
پیشگیری بکنید، آگاهی
بدیم. بالاخره پلیس تو دنیا همینطوری، الان پلیس در کنار کادر درمان دارن کمک میکنن که جلوگیری بکنن.
مش بزنن آقا، جریمه بکنن، نه اینکه همین دو روز باشه جریمه کنن بعد ولش کنن.
200 تومن
500 1 تومن
اگه جواب نداد بعد ببرم بالا دیگه. از جون آدم دیگه بالاتر چی تو داریم نداریم.
این جریمه به درد نمیخوره، هر کی ماکسیم زنه باید بازداشتش کنه. حالا سلامتی خودمون
قیمتش رو بیاره پایین یا حداقل رایگان بذاره. من که از صبح تا غروب اینجا هم 5 تا ماسک میخوام دست فروشم.
مثلا الان بلفرض مثلا تو الان مثلا ماموری، مامور دولتی، بلفرض مثلا الان اون آقا داره ماسک نداره، اونو میخوای چیکارش کنی؟
شما چطوری میتونید دونه به دونه این فرد رو بگیری یا در واقع جریمه‌اش بکنی؟
اگه شخص کد ملیشو نداره چی اون وقت چه اتفاقی میفته؟
مثلا من پلاک دارم، این ماشین یعنی پلاک خودم واسه کنم
بجد علی جریمه‌ش میده، ولی به شرطی که اونها مسافرت میرن جلو اونها رو بگیره. چوب اونها رو ما داریم میخوریم به خدا.
مسئولین زیربط بهداشت و درمان، از پرستاران عزیز، از پزشکان عزیز، از کسانی که دست‌اندرکار این مسائل هستند صمیمانه تشکر میکنیم. در این موج سوم که خطرناک هم هست واقعا، ابتلا و تلفات خیلی دردآوره برای انسانی که نگاه میکنه، خیلی دردآوره. بایستی از اینها تشکر کرد که اینا واقعا دارن فداکاری میکنن و کار میکنن. و اون چی که امروز بخوام عرض بکنم این است که ضابطه گذاری ها بایستی از حاکمیتی و الزامی باشه. اینه من از مدت ها پیش البته به مسئولین محترم، به رئیس جمهور محترم، به دیگران هم گفتم، بایستی الزام بشه. یک مواردی هست که بعضی از فعالیت ها بایستی تعطیل بشه، بعضی از سفرها بایستی ممنوع بشه.
صدای ما را از موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز شبکه رادیویی نمایش میشنوید. اما هشدارهایی در رابطه با ویروس کرونا. به گفته پزشکان متخصص، با توجه به شیوع کرونا در شرایط کنونی، هر فردی با علائم سرماخوردگی باید خودش را قرنطینه کرده و در خانه استراحت کند و مایعات گرم مصرف کند. از جمله توصیه های وزارت بهداشت و سلامت در خصوص اعتدال غذایی در دوره ی همگیری ویروس کرونا این است که از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده، مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو و کباب هایی که مغز پخت نشده اند، خودداری شود. از خوردن غذا و مایعات در مکان هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند، خودداری شود. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با آبلیموی تازه و مایعات گرم استفاده کنید. از جوانه های ماش، شبدر و میوه های حاوی آنتی اکسیدان مانند انار، پرتقال تو سرخ و گریپ فروت استفاده کنید. آمار بیماری‌های تنفسی و ریوی در کشاورزان به علت مواجهه با عوامل بیولوژیکی زیان‌آور محیط کار، نظیر ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها و نیز تماس کشاورزان با گرد و غبار گیاهی، گرد و غبار ناشی از غلات، حبوبات و آفات و مواجهه با انواع سموم و کودهای شیمیایی بالاست. بالا بودن شیوع بیماری‌های تنفسی و ریوی در کشاورزان و نیز زیاد بودن ریسک ابتلا به این بیماری‌ها در بین این افراد، می‌تواند پیامدهای وخیم‌تری را در پی ابتلا به کرونا که عمدتاً سیستم تنفسی را هدف قرار می‌دهد به همراه داشته باشد. در شرایط کنونی که شیوع بیماری کرونا در همه کشورهای جهان فراگیر شده و مقابله با این بیماری نیازمند رعایت جدی نکات بهداشتی است و در این راستا مشاغلی وجود دارد که در این شرایط باید فعال باشند تا دیگران در آرامش بوده و از این وضعیت بحرانی به سلامت عبور کنند، از جمله این مشاغل میتوان به کشاورزی و دامداری اشاره کرد که بیش از سایر شغلها باید مورد توجه قرار بگیرند و نکات بهداشتی به طور دقیق باید در آنها رعایت شود، چون ایجاد امنیت غذایی یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به شمار می‌آید. در واقع این امر یکی از اولویت‌های مهم کشورهاست که کشاورزان همواره در خط مقدم این عرصه و تأمین کننده این امنیت هستند و برای اینکه بتوانند در این عرصه فعالیت و پویا بمانند باید ابتدا سلامت خودشان را تأمین کنند. جلوگیری از انتشار ویروس عامل این بیماری نیازمند عزم جمعی است. بنابراین همه اقشار و گروه های جامعه در هر شغل و منصبی مسئول هستند که در زمینه جلوگیری از انتشار این بیماری مشارکت فعال داشته باشند. خطر کرونا را جدی بگیرید.
خبر میاد تازه و تازه تر میاد، جلوتر از خود خبر حادثه از سفر میاد، حادثه ای که بی صدا دامن ما رو میگیره، هر کسی بی خبر باشه مریض میشه یا میمیره. خبر بدین مهمون ناخونده داریم، یه ویروس مزاحمه از همه جا رونده داریم. تو مبتلا شدی و ما غم زده ایم و ناخوشیم، ولی به جون تو قسم ما کرونا رو میکشیم. این ویروس منحوسه که تو کل دنیا عامل شده، با سرفه از را اومده، با عدس منتقل شده. با این که با مراقبت یه شیر بیال و دومه، بلای بدتر از خودش ترس و حراس مردمه. به جای ترس و باهمه باید مراقبت کنیم، از خودمون و بچه ها جدی مواظبت کنیم.
دشمن نابکار ما میخواد که ملزوی بشیم، میخواد با آدرس غلط دچار کجروی بشیم.
باید مسلح به یه جور سلاح معنوی بشیم،
فرمانده کل قوا میگه باید قوی بشیم.
پدشک و استاد و پرستار امروز همه شدن مدافع سلامت.
ما یه تمدنیم تو انسان سازی، مثل ابو علی سینا و رازی، مثل ملک حسینی و سمیعی، به دست ماست پرچم سرفرازی.
فدای اون پزشک حاسقی که فدایی عزیزترین ملته، براش دعا کنیم توکل کنیم، سلامتی بزرگترین نعمته.
ما ملت شهادتیم و بازم عشقی که توی سینه هست میدیم.
قدم قدم با یه بسیج للی ما کرونا رو هم شکست میدیم.
کرونا رو هم شکست میدیم.
به امید شکست سریع‌تر کرونا و اینکه دست به دست هم بدیم با رعایت مسائل بهداشتی، رعایت پروتکل‌ها، بتونیم زودتر از شر این ویروس خلاص بشیم. عزیزان، ساعت 8:15 دقیقه و از شما دعوت میکنم نمایش اسفار رزاز رو بشنوید به مدت 15 دقیقه که پنجمین قسمت اون رو تقدیم حضورتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه. اسفار رزاز نویسنده پوریا موسوی بر اساس زندگی پهلوان سید حسن رزاز بازیگران به ترتیب حضور محمد رضا علی، احمد گنجی، سید مجتبی طباطبایی، شهریار همزیان، بهرام سروری نژاد. صدا بردار علی حاجی نوروزی، افکتور نازنین حسنپور، کارگردان میر طاهر مظلومی، تهیه کننده فرشاد آذرنیان. قسمت پنجم، همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت قبل شنیدیم که رازی در میان بود و تنها محرم آن سید حسن جوان، آخوند خراسانی، استاد و مجتهدی که سید حسن سالها در درس او شاگردی کرده بود، با رسیدن خبر قتل ناصرالدین شاه در تهران تصمیم به ارسال نامه‌هایی به تهران داشت. او که در میان آشنایان به دنبال پیکی امین برای حراست از اوراق و در اصل سفارت خود می‌گشت، پس از جستجو میان افراد نهایتاً سید حسن را فراخواند تا از هر حیث او را امتحان کرده و از تصمیم خیش وی را آگاه کند. سرآخر ماجرا به آنجا رسید که فهمیدیم سید حسن در صورت پذیرش سفارت آخوند خراسانی وظیفه دیگری هم به عهده دارد. آقا یا همان آخوند خراسانی از سید حسن خواسته تا در مسیر حرکت خود به سراغ بزرگان ایلات، عشایر و اقوام برود و پیغام‌های شفاهی را به ایشان برساند، آنها را از اوضاع پیش آمده و احتمالات آگاه کند تا منتظر آنچه در برابرش قرار دارند باشند. همراهان با هم بشنویم ادامه این نمایش.
سخت است خلق کردن چیزی که تا به حال ندیدیش و شیرین است دیدن آنچه ساخته ای در انتها. حالا هنوز دارم میسازم، منتها این بار از عدم خلق نمی کنم، بلکه احضار می کنم. می تراشم این پیکره را درست عین میکلانج که می رفت توی کوه ها می نشست به تماشای سنگ ها، می نشست و با مجسمه هایی که توی سنگ ها بودند حرف می زد. من خودم را اینطور می بینم حالا، انگار که دارم هی گرد و غبار از پیکری کنار میزنم که سالها مدفون بود زیر خاک و شبیه به صخره نخراشیده و نتراشیده شده. درش سنگواره بست و دارم همینها را کنار میزنم. من چیزهایی را کنار میزنم و چیزهایی را علاوه میکنم. مثلا سید حسن را روز به روز بیشتر میشناسم و میبینم جایی از تکه پازل ماجرا خالی است. اینجا از خودش میپرسم، خودش که همینجاست، توی خانه من، توی اتاق من. شبها توی تخت من میخوابد و هیکل درشتش را میبینم که سایه می اندازد به دیوار. وقتی نور چراغ مطالعه‌ام می خواهد بتابد به دیوار روبرو و می خورد به تنش. سید حسن، سید حسن،
چرا بیدارم میکنی؟
بیدارت نمیکنم سید، احضارت میکنم. من که تنهایی نمیتونم بنویسمت. من که از این تن خوابیده توی تخت نمیتونم بنویسم. باید پاشی وایسی ببینم هیکل تو، بعد ببندم چشمامو اون بدن و میون گود زورخونه ببینم.
بلند شب پشت میز، برو گوشه اتاقت اون دوتا میلو برد و بیا اینجا. درست بذارشون رو گردت.
نمیتونم جفتشو با هم یه بارکی بذارم روشونم.
پس بذارشون زمین، هر دوتاشون.
همین؟
دوباره ببر بالا، هر دوتا رو همزمان. ایراد داره کار.
همینطوری ها بود.
خیر، تنت یادش رفته.
شما بیدارش کن.
اول بدون ایراد کجاست.
کجاست؟
از سر تا پات. پا غلطه، دستا غلطه، سر و سینه غلطه.
بیا.
از میل نمیشینه به گردت. غلط ها رو درست کنی تنت بیدار میشه.
سب کن. آها، این پا، سر، سینه. خوبه. فراموش نمی کنید که من دارم همه اینها را می نویسم. همه ی آنچه می شنوید با همه ی این کنش ها و واکنش ها. یعنی من می نویسم که میل گرفتم و میل می گیرم. یعنی من می نویسم که سید حسن به من می گوید از جاد بلند شو برو میل بگیر، و خودم همان زمان دارم این کار را می کنم. وقتی می نویسم جهانی خلق می شود و تمام اجزای این جهان دارد کاری می کند. مثلا تا فلان آدم میل بگیرد یا کاری بکند، یا در اینجا سید حسن از نجف راه بیفتد و برسد به تهران تا آن روز 10 صبح آن هیکل را ببیند. حالا نویسنده که خودم باشم میل گرفته است. روی هر شانش 1 میل 7-8 کیلویی قرار دارد که به نظر سنگین نمی رسد، اما باید بدانید این 2 تا 7 کیلو فرق می کند، مثلا با 2 تا 7 کیلو خیک ماست که یک آدم 80-90 کیلویی بخواهد بلندش کند. 14 کیلو میل زورخانه با هر چیز دیگری فرق میکند. باید درست روی شانه ها بگذاریدش. دستهایتان نباید زیادی عقب باشد نه زیادی جلو. گردن باید راست باشد. کف دستت باید چسبیده باشد به میل، وگرنه یا پیچ میخورد یا وقتی مچت یک صدای شبیه خرد داد میفهمی اشتباه کرده بودی، و یا وقتی از دستت سر خورد و کوبیده شد روی زمین. وقتی درست میلها توی دستت بود، باید به نوبت هر بار دستت یک چرخ از پشت بزند. من احساس میکنم میل لنگر میاندازد، نیم چرخی میزند و بعد بالا میآید تا نوبت آن یکی شود. توی هر کدام از این چرخ و نیم چرخ ها تو داری به روبرو نگاه میکنی، روبرو که منتهیست به جایی و باری بر دوش که باید تا آخر نگه داری، تا آخرین لحظه که مرشد زنگ میزند. توی دست و کمر و پهلو خیال نمیکنم عضله‌ای بماند که با میل گرفتن نجنبیده باشد. من دارم بدن را نگاه میکنم با تمام عضله‌هایش، با همه پوست و گوشت و خونش، و خیال میکنم این میلها از آدمی که به دست میگیردشان میتواند چیزی بسازد.
بذارشون زمین.
میدونی به کجا رسیدم؟
تو خودت منو احضار کردی، بس میدونم، اما فقط تا جایی که نوشته باشیش.
دارم به این فکر میکنم که وقتی از حجره آقا بیرون اومدی احتمالا نرفتی بگیری بخوابی.
بباف بباف ببینیم به کجا میرسیم.
Thank you.
این بار نه ساعت سکته زده بود، نه وقت طور دیگه‌ای بود، نه دیواری مثل باسلوخ کش اومده بود. من بودم، سید حسن آقا اسماعیل رزاز. خودم بودم که داشتم نصف شبی تو حیات سوت و کور مدرسه را می رفتم. به ماه نگاه می کردم و انگار گوشم جا مونده بود تو حجره آقا. حالا فقط یه چیز همونطوره که وقت رفتن بود، درها. اینا که من رفته بودم و حالا توی راه برگشت داشتم ازشون می گذشتم، در نبودن. همون دروازه هایی بودن که فکر می کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.
آقا سید سلام علیکم.
علیکم السلام.
کجا میرین انشالله آقا سید؟ میگم اگه میخوایم برین حجره شیخ مرتضی، گفت بهتون بگم نرین اونجا. منم بیرون کرد.
واسه چی؟ که چی بشه؟
اوضاعش خوب نبود. یه بارکی سرخ و سفید و کبود شد، میگفت تبش زیاد شده. چهار تا آسمون قرنبه هم زد که ما دیگه ماستا رو کیسه کردیم، انداختمون بیرون دیگه. خلاصه
تو هم ولش کردی به امون خدا.
اختیار دارین آقا سید، حواسم بوده بهش. هی رفتم از دور سر زدم بهش تا همین الان که شما اومدین. بفرمایید آقا سید. یا الله. بفرمایید آقا سید.
شما بفرمایید برید خدمت حضرت آقا.
رامون نمیده سید؟
اذن دخوله که صاحب حجره باز بده، ما کی باشیم؟ به خیالم آقا کارت داشت.
آقا سید نکنین این کارا رو، ما که به هر حال میریم. با اجازه.
به سلامت. یا الله. به شما یاد ندن مهمون که اومد یه بفرما بهش بزنیم؟
مهمون قبل از بفرما سرشو نمیندازه بیا تو خونه آدم.
حالا که مهمون نیستم. پاشو ببینم.
نمیبینی حالمو؟
پاشو.
پاشم که چی بشه مرد؟
دوتا خبر دارم.
چیه؟
یکی یکی بهتر، دویومی از اولی بهتر.
ها بگو ببینم. بگو.
اگه بشون فکره اونی که دودمان تو به باد داد یه تیر نشسته تخت سینش، چی کار میکنی؟
کی؟
سلطان صاحب قران.
یعنی چی؟
همونی که جفت گوشت شنافت.
دیگه چی؟
دویومی رو نمیگم، وقتی بهت میگم که سر پاشو دارم.
همراهان و شنوندگان عزیز، تا قسمت دیگر از این نمایش همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، نمایش اسفار رزاز رو شنیدیم. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. اگر دوست داشته باشید ساعت 13:15 میتونید بازپخش این نمایش رو مجدد بشنوید و همراه باشید با رادیو نمایش 30075 و 162. دو راه ارتباطی شما باشید.